دست بزنه تو این چیزی که قراره بعدن
اجازه بده.
تصرفات خود مشتری
نماعات بکنن
یا خود در نماعات
بود بگیش تصرف مالی
تصرف مشتریه تو این چیزی که خریده فضولتن و هنوز برمیم نیست که اجازش میاد یا نمیاد این تصرف بکنن.
ازای تو سر دارم انتهای جلسه آخر بحث رفت سر حاکمیت قاعده لازره
بر عفو
این رو میشه خود دارم شد بایدان استفاده کنید چی شد این؟
عرضم بزرگ شما که بحثه که لازرت چه احکامی رو برمی‌داره، یعنی دایره نفی حکمش چقدر گسترده است، آیا فقط تکالیف رو برمی‌داره و تو تکالیف فقط تکالیف وجوبی رو برمی‌داره یا تکالیف تحریمی رو برمی‌داره، بعد احکام وضعی چطور، احکام وضعی هم برمی‌داره، صحت یک معامله رو مثلا میشه به خاطر ضرری بودن رفع کنیم و برداریم، اینا دیگه همش محل بحثی که قرار بود آقایونم مراجعه بفرمایم ظاهرا مراجعه هم فرمودن.
آجی بس الان با آقای حسین نصر بحث میکنن که نظر ما میسن که اصلا در باره احکام حکومتیه
لازره رو احکام چیز حکومتی نمیدن امام که در حکومتیم حالا استاد رو پرسیدیم هم نرسیدیم اینجا که دکلیف وزیم ما تو مفرد
پرسیدید؟
از این سنس باره
خب بچه خانونه؟
بودم هنوز بحثمون نرسیده به اونجا بودم ما اینو بحث کردیم اصلا و نرسیدیم در امام که حکم حکومتی اصلا بحث حکم تکلیفی وزی نیست
خب مراجعه هم فرمودید اقوال فقهی آیه سنر بیدیم آیه بوجود دین هم خب مراجعه کنیم
اقوال فقهی نه
حالا ببینید قواعد فقهی های بجنوردی های مکارم اینا همه بحث کردن
همین آقای
موسیقی بجنوردی نه ولی آقای موسیقی بجنوردی
نه
دردان فرده
نه خیلی نه خود کرده شما نجفی
بعد بعد دوستان کلن حالا که یه سوال باشه یه قواعد فقهی آدم بخواد یه بار ببینه چی رو ببینه؟
همه های بجنادی خوبه
آی بجنادی
خوبه همه
یه دور سریع رو ببینه
آی روانی آی داماد بنده
آی داماد
خوشقلم
خوشقلم
حتی از آقا برمان
نه خوبه قواعد فقهی های ایروانی هم خوبه برای آشنایی اگه بخواید ببینید خیلی خوبه دو جلد خوبه
اللهم
صل
علی یه چیز از درس قبل بگم یه سوال اضافه کنیم پنج تا سوال اضافه کردن اینا دیگه من نداشتم بگفتم بگم چیزی که تو متن رو بگید وقت کنم این استاد پنج تا سوال کردن ما یه سوال دیگه نمیتونیم اضافه کنیم مبنی بر اینکه ما اصلا توی ناظر به همون سه سوال اول که اوغلا هم عرف هم اونجا میگه که در عرف هم نداریم اگه ما مثل این مورد بود و اینش بود بگن که برو بدلشو بیار عرف هم اونجا میگه این اینه رو بگه
تو مثلیات
حالا تو مثلیاره بحث اون سه سوال اول همین بود دیگه که آقا جون این نمایه وجود داره یا باید خودش بره بخره یا همین رو بر بده چه ربطی داره میگید باید بدلشو بده اینم بگیم لحاظ عرف اوغلایی هم اینجوری هست که اگر فهمیدیم که این تو مالیتون نیست مال اون مشتریه اوغلا میگن آقا وقتی عینش هست همون عین رو باید بدی
یعنی بگیم این واگذاری اصلا اشتباه بوده بدون پس بگیریم اینو بدیم به مون
این که ستا همون ستا یکی گفتن که آقا اصلا باید چیکار کنه معامله خیار اگه داشت باید خیارش اعمال کنه چون عینه هست باید بده اگه خیار نداشت باید خودش بره بخره بیاره عینه رو بده یه چیز دیگه رو اصلا اینو میتونیم اینجوری هم بگیم که اوغلا هم همچین حکمی میکنن اوغلا اینجوری وقتی اصل نما وجود داره شما فهمیدین معامله این مال مشتری فضولی هستش و الان میگن همین عینه که هست همینو باید بدی دیگه. این هم یک معیری برای اون سه تا سوال اول، یعنی یه حکمی که از این حیث هم هست.
اون تو به شرط این که منات و قلائیه تو این بحث عقود و اینا به شرط قابل استناده که ناشی از همون حیث اقلا بودنشون و احراز بشه. این نمیدونم این
اقلا میگه این که مال اینه فهمیده اشتا الان هم هست اقلا چی میگه فهمیده بده بهش دیگه، یعنی چی بارم منم میگم یه دونه مختار من حواش فرایت میگیرم بهش میگم بدلش میگم.
خیلی
هم که باشه اون بازم یه حقه شده
از اینکه باشه این شرقه میگه اون موضوعیت داره باید هم موضوع بده اون حالا یا رو اون نیست اینو بهش بده
نه اون نیست اینو بهش بده
نه از اونه که گیر داره که حتما اون
چه بس اصلا یه دونه نوعی شعبدی خوشحالتر باشه
اون حالا اصلا نگه باید این همون چیز رو بده.
یه وقت شما ذهنتون درگیر اینه که مثلا با اون یه خاطره ای داره، مثلا نوستالژی داره با اون، میگه عین شده. ولی اگر نه واقعا یه دونه نوعش رو از بازار تهیه کنه چه بسا خوشحال‌تر هم میشه.
ما موقع یه قرینه هایی که خب این موقعیم که باشه از این میگذریم چون حالا خوشتر میشه من یه ماشین بگیرم عین الان یه مدل بالاتر رو باید بگیره. آره
نه بالاتر هم نه ولی خلاصه
چاپ جدید کتاب ویراستاری شده نباشی ازاش
نه اینا لازم نداریم اینا هم نباشه اوغلا زامن نمیدونم من تشخیص نمیدونم که اوغلا دونه ما شاید خرابه ولی مثلا اوغلا اصراری داشته باشن به اینکه شما بگه حتما عین اونو بدی نمیدونم
خیلی
خوب
نیست نه نمیدونم روز اول ما هم من روزه یادم زمان آجا بحث 69 ببین تموم میشه.
یعنی الان مسئله پنجمی که بحث حاکمیت قاعده لازم بود جاییه که ضرر باشه و الا در بدلیاتی که ضرر نیست اصلا قاعده جاری نیست.
پیش فرضش دیگه موضوع ضرر باید محقق باشه.
خب بفهم
چهارمین ثمره‌ای که بحث می‌کنیم از اختلاف بین کشف و نقد اینه که مشتری تصرف بکنه توی این چیزی که می‌خواد بخره ازش حضورتاً خریدتش ولی هنوز اجازه مالک نیومده. چه فرق می‌کنه احکام اگر قائل به نقد باشیم یا اگر قائل به کشف حالا در دو وجهش باشیم؟ ابتدا این که یه مثالی رو مطرح میکنم بیان این فرقش با اون مثالی که زدیم اونجا چیه؟ میگفت این همونه فرق اون مثاله یه مصداقیه از اون کنیزی که
مستعمله
میخردش رو تصفارش میکنه هنوز اجازه چیز نیومده مالک نیومده اون فقط یه مصداقیه. فرق اونجا ما یه بحث کردیم که شاید توی اول و قائل به نقل بشیم توی بحث نکاح به خاطر اون چیزای خاصش قائل به مثلا کشف بشیم.
نکاح نه ولی اگه قائل به کشف بشیم تو نکاحشون خیلی توقف داره.
نه برعکس. نقل بشیم خیلی بد میشه. این بچه برد و زنا میشه. ما دوست داریم که عملش رو هرچه بیشتر به سمت حلال چیز کنیم رضا ولی میشه که کسی قائل به نقل بشه تو همه بی بیاد اختصاصاً به خاطر حالا اون نظراتی که شارع داره در رابطه با اینکه هرچه بیشتر سعی کنیم اون کار بر اساس حلال صورت بگیره بیایم بگیم توی
نکاح
کشفی بشه.
بله این گفتیم یه نوع اصالت و صحه خاص غیر از حمل فعل مسلم بر صحیح توجیه شرعی و وجه تراشی شرعی برای صحته که اینم بزن که مثال چیز هم زدیم و این دختر پسره که با هم میگیرن اینا رو نکاحشون محاطاتی میکنن میگن شانده که شما با هم نکاح محاطاتی داشتید و میرن سر خون زندگی میگن بیدید سر خون زندگی که از حالته میشه وجه تراشی برای تصحیح. اینم یه اصالت صحت البته با اون اصالت صحت معروف فرق داره. اصالت صحت معروف طرف نمیدونیم بچه کارش بچه صحیحه یا نه میگیم انشالله که صحیحه. این اصالت صحت میدیم خودمون وجه براش درست میکنیم.
مثلا این نکاح معتادی یا این نکاحی که صیغه خوندن معتاد میگیم
صیغه خوندن که یقین داریم نخوندن اصلا در حالت گناه با هم گرفتنشون. خب
بعد میگن خب اینا بنا داشتن با هم ازدواج کنن، میپرسه تو می‌خواستی با این ازدواج کنی؟ میگن پس خب این نکاح معاتاتی باشه، حملش میکنه برای اینکه این نکاح معاتاتی، بعد میرن میگن ثبتش کنید. الان اینجوری دیگه، برای اینکه الان حجار بعد برای اینکه حجاری نشه، برای اینا که میگیرنشون میگن خیلی خوب شما می‌خواستی با ایشون ازدواج کنی، ایشون شما خیلی خوب برید با هم چیز بیارید، عقدنامه بیارید، دیگه حد شرعی براتون جاری نمیشه، محکومه به چه حد براتون میزنه.
نه قبول ندارم. مثلا میشه بریم بحث دیگه دو کسر اصلا
صد تا شلا این مجرد
حالا معاتاتی و نکاح معاتاتی رو شنیدیم بحث، ولی کسی از اونها قبول کرده نه
معاتاتی رو؟ تو این شرایط داره خود امام و اینا بحث میکنن. ببینید این بحث بعد از اینکه یه اتفاقی افتاد، مثل چیه؟ مثل اینی که میگن که زنی که مثلا با مردی ارتباط داشته تو زمان عده برایش حرام ابد میشه. خب حالا اینا با هم رفتن ازدواج کردن، الان که بعد اینکه ازدواج کردن میان دفاتر مرجع خودم، خب الان حرجی از هم جدا شدنش، بچه دارن فلان اینا، یه فکری برای بعدش میکنن. این اینجوری هست. خب بخون.
حالا این یکی از اون مسائل ما الان کلیت اون قضیه رو، عنوان اون قضیه رو بررسی میکنه که اونجا از حتی و ازدواج بررسی
کنه. یعنی ما اگه خودمون بخوایم دستبندی کنیم این 4 رو 1 میگیم، بعد اون 1 دیگه که به معنی یک زیر مجموعه 4 میاد میشه.
خب بنا بر نظر این 4 مسئله تعیین میشه. یکیش میگه تصرفات فیزیکی همه حرام، چون نقل دیگه این اصلا مال اون نبوده، هر گاز زده سیبر و خورده غذا رو همش حرام، هنوز بهش منتقل نشده. و ولی آها تصرفات غیر فیزیکی میگه، ولی مثلا فروخته، میگه اگه فروخت تصرفات غیر فیزیکی کرد، این بر اساس هر چی که توی یه چیز گفتی من با شاید سوم ملکه اون مبنات اونجا باشه، اگه درست باشه اینجا هم درسته، اگر نه که
نه تو مسئله چهارم مثلا میکنه. اینجا تصرفات غیر فیزیکیش و حرمت به ما هو و هو ندارد، فقط حالا عناوین ثانویه اگه پیدا کنه، مثل دروغ گفتن، ایذاء، چیه،
خود این هم فضولی میشه دیگه.
بله دیگه
معامله،
خود معامله فضولی بحث داره که معامله فضولی تکلیفا حرام یا نه، اینو بحث کرده. مثلا از حدیث عروه بارقه استفاده میکنن، نه تکلیفا هم حرام، نه چون از تغییر فرمودن.
این باطل، این مفهوم سوم میگه، ولی همین کاره. خب تونل گیج نیست باطل.
قربه بارقی گفته که خارج از چیزیه،
اذن فهوایی داشته، اذن فهوا داشته.
خب قبل از اجازه مبی به ملک مشتری منتقل نشده، پس اگر مبی کنیز باشه با موضوع جوان، هر چند مشتری علم به لحوط اجازه داشته باشد، حکمی به زنا می شود. میگه این احکام تکلیفیش همش حرمته و بر اون اساس دیگه بقیه احکام بر اساس اون حرمت بار میشه. بچه زنا میشه، تصرف والغه میشه، حرام میشه. اگر اون آب و وضو گرفتن و اینا باشه، عبادات همه باطل میشه.
ما که فرض اینه که در واقع عالم به اینکه فضولی بوده، درسته؟ این مشتری میدونه که از کسی ماده جنسی رو خریده، اون شخص فضوله.
بله.
قابل تفسیر باشه دیگه.
بله این قید خوبیه. این قید قید لازمیه که این در فرض علمه. بله فقط زناش مثلا میشه وقتی به شوهر
بس دو سال اونجا که بحث کردم فهموندن که اگر عالمه که نعوذ بالله میشه زنا. اینجا اون تفصیل آقای شد نما، اینجا تفصیل آقای نشد.
بعد اینو پیش فرض گرفتن کرد.
بعد عباداتش هم درست میشه؟
بله عبادت هم چون تسبیح بودن اموال زکریش.
خب و گفتیم هم که اگر این معامله رو انجام داد قبل از اجازه، این بر اساس نظر شماست تو منبع شریعت سوم ملک، هر چی اونجا گفتیم اینجا همون میشه.
یکیش هم نگفتید، معاملاتی هم که مشتری انجام بده برای خودش میشه باطل، برای بایه میشه چی؟
معامله فضولی.
میشه معامله فضولی. خب
بعد گفتیم بر اساس نظر اینا کشف حقیقی باز چند تا نکته مطرح میشه. یکی تصرفات فیزیکی و غیر فیزیکی حلال واقعیه ولی براش حرام ظاهریه، بعدا معلوم میشه که حلاله، همه چی حکمش برمیگرد. بعد با فرض اینکه مشتری علم به حقوق اجازه نداشته باشد، آها اینجا یه حرفی رو از آقای خویی مطرح میکنن که نردش میکنن، یعنی ایشون میگه استصحاب استقبالی عدم حقوق اجازه جاریست و تصرفات او حرام ظاهریست و تجریست، چون که اصلا نیازی نه به استصحاب استقبالی استثنای
عدم حقوق اجازه، یعنی تا الان نبوده، از الان به بعدم نیست، اجازه نیست، در آینده هم نخواهد بود. یعنی از حساب استقبالی
تا الان نبوده یا الان نیست؟
الان نیست، یعنی تا الان نبوده دیگه. اجازه امری که هر وقت محقق بشه کار تموم میکنه. نیست الان نیست، یعنی تا الان نبوده.
اینو قبول دارن استصحاب تا الان
مصادره.
بعد از اون که بحث
بعد از اون شهید سرد میگه که اصلا استصحاب به یه قانون دیگه برمیگرده. و اونم ثبات در چیزی که مقتضیش فراهمه، لا تنقض الیقین نمیشه، یعنی یه امری که مقتضیش هست علل قاعده میره و
اینا بنای عقلا
بله زیر عقلی میدونن با عقل بیشتر. خب وقتی اینجوری نگاه کنه به استصحاب، این فقط الان ثابت نمیکنه که این برای آینده قابل استفاده است. یعنی پیش فرضش اینه که بابا یه امری که اقتضاء بقا داره، شما یه خونه سال فونداسیون چیز داره تو الان نریفته، تا الان زلزله نابودش نکرده، 20 سال دیگه چی علل قاعده؟
این اقتضای بقا داره، یعنی هم نظریشه؟
نه لزوماً اون شکل که در مقتضی مستفاده از نقض، شیخ از واژه نقض استفاده کرده، اینا از یک نگاه عقلایی دارن در میارن، فرق میکنه با اون. مرحوم شیخ میگه که خود واژه نقض یعنی فصل امری که امتداد داره، اینا میگن نه. مثال سید مرتضی میزد به شهری که کنار ساحله، او شهر کنار ساحل علل قاعده میمونه ساعت‌ها سال‌ها، مگه اینکه یه سونامی بیاد چی بیاد. خب من شک داریم 20 سال دیگه اتفاق، همونجور که الان اگه شک داشته باشید که فلان شهر الان توی ساحل چین مثلا رفت زیر آب یا نه، الان چی میگید؟ میگه ایشالله که نرفت، اون 20 سال دیگه هم همین. وقتی میشه مبنای استصحاب استصحابه
بعد اماره میشه بنابراین
در نه نه اماره
هست. حالا این کارا همش تجربیه، هر چی میتونه تجربی شما حکم بدید گفتید حرمت داره یا نداره، فقط یه اشتراکی داره
استصحاب استقبالی رو اگه کار کنه. آقای نجفی خودتون اگه زحمت بکشه استصحاب استقبالی رو مبانی شو، چون من تو ذهنم عقلایی فقط توجیه عقلایی داره، توجیه نقلی و شرعی اونایی که تعبدی نگاه میکنم استثاب اینو قبول ندارم. حالا شما یه کاری بکنید این زحمتتون بگنید استثاب استثاب بعد اصلا تو ذهنم آقای خویی استثاب استثاب قبول ندارن. حالا عجیبه که اینجا چیز میکنه. خب
حالا این منطق دوم پس چی شد؟ این در واقع درسته ولی در ظاهر مشکل داره.
این در ظاهر حرام یه جا ثمره داره، اونم احکام عبادیه، و یعنی اون بچه حلال زاده میشه برخلاف قبلی، نمیدونم اون تصرفات همه حلال میشه. بعدن ثمره این تفکیک بین حرمت ظاهری و حلیت واقعی توی احکام عبادیه که میان
فسق و اینام هست، فاسق محسوب میشه این آدم اگه تجربه رو چیز بدونیم، نمیشه دیگه پشت سرش نماز خوند. اینا همه
اینا هم داره.
بله
ماشاءالله. یکی از ثمراتش
تفاوت هم یک و دو چی شد؟ تو یک فرمود که حلاله، تو دو میگید حرامه. ظاهر
توی یک یعنی کشف چی نه؟ یک تصرفات فیزیک حلال واقعیه.
حلال واقعیه.
با حرام ظاهری یه حکم ظاهری داریم یا حکم واقعی؟
اینجا می در واقع درسته دیگه دومونه،
یعنی بعدن همین
اینا یک و دو دوره یه سکن عمل اتفاقی حرمت ظاهر،
این عملش تجریه. مبنای شما تو تجری چیه؟ اگه گفتید حلال حرامی یک حکم گناه و چوب زدن و چوب نزدنه، ولی پسره چی شد؟ فرقش با قبلی این شد که پسره حلال زاده است. ممکنه کسی قائل به این باشه که این فرد گناه کرده، به قول آجاقا فاسد میشه، ولی پسر حلال زاده است. این تفکیک بین حرمت ظاهری
نه فقط هم حلال زادگی نیست،
حالا چند تا چیز
حلیت واقعی حرمت ظاهری هم یک حلیت واقعی، دو حرمت ظاهری برن ساده
یه سمراتی دارن، یکیش
یعنی در واقع حلال بوده در ظاهر حکم به حرمتش میشه. حالا بقول آقا حلیت واقعی به چه درد میخوره؟ مثلا حلیت واقعی تو ترتیب آثار طهارت مولد و اینا خودشو نشون میده اونجا. مثلا
من نظرم تفسیر که اصابتم داشتم تفاوتش رو اینه که اگر من عالمم به اینکه این بی فضولی است و این شخص بعدن اجازه میکنه حالا حلال بشه مشکلش.
ها احسن، اینم به فایده. این حلیت واقعی حلیت ظاهری هم داره. چرا حلیت ظاهری داره؟ چون اون علمه اومد، علم به لحوق اجازه. اما اگه اونو نداشته باشه حرمت میشه چی؟
حرمت ظاهری.
حرمت ظاهری. پس حلیت واقعی همیشه رو شاخشه.
علم به چی داره؟ ها اینو در صورتی علم ندارم به فضولی.
حلیت واقعی همیشه هست. در ظاهر شما بستگی داره که علم دارید یا ندارید. اگه علم دارید به لحوق اجازه علاوه بر حلیت واقعی در ظاهر هم. اما اگه علم نداری در واقع حلال، در ظاهر حرام میشه، حرام ظاهری. استصحاب میخواد یا نه؟
نه
استصحاب هم نمیخواد. خیلی خوب
است که تجربی معنی نمیده
آخه. چرا تجربی همینه دیگه. شما فکر میکردی این خمره، این چای بود، خوردی به یقین این که خمره خوردی، خب اینجا به یقین این که این تصرف نادرسته رفتی متقی
شما.
چون که من اجازه رو نمیدونم، اجازه رو اجازه رو علم ندارم که.
بس میدونم که فضولی بوده دیگه.
میدونم که نه، من از کجا بدونم فضولی بوده؟ علم غیب که ندارم. خب حالا همین استاد توی اشکال میان میگن دیگه، حالا در ادامه استاد میگن همین که احراز رضایت نکنید این حرمت میاره. استصحاب استصحاب هم نمیشه.
ما یه دو حالت داریم. من میدونم فضولیه یا نمیدونم فضولیه.
میدونی مبحث
کن. میدونم. همون. اونجا که من نمیدونم لحوق اجازه رو نمیدونم.
من نمیدونم فضولیه که دیگه اصلا حرمت ظاهری هم نداره اصلا که.
چرا؟ میدونم فضولیه. نمیدونم اجازه میده یا نه؟
نه
میگه جایی
که نمیدونم
فضولیه. اون رو موضوع بحث ما نیست. اصلا موضوع بحث ما نیست. ما میدونیم فضولیه، نمیدونیم اجازه میکنه. بعد حالا اون نمیدونید فضولیه، اون خودش اصلا تو صحت جاری میکنه. ایشاله که فضولی نیست، اون حکم ظاهری صحت داره، هیچ مشکل نداریم. نه من الان اینو میدونم فضولیه، ولی نمیدونم مالک اصلی میاد اجازه میکنه یا نه. در ظاهر
یه چیزی موضوع قصد احراز عدم رضایت یا عدم احراز رضایت، عدم احراز رضایت بر این اساس عدم احراز رضایت باشه. همین که تو میدونی
لا یحل مال امرئ مسلم الا
بطیبه نفس و بری در بیاری، اگه معلوم نباشه علامت سوال هم که باشه حرام. بس خب حالا میگه این تفکیک مثلا تصدی حرمت ظاهری و حلیت واقعی، مثلا یکی از جایی که خودشونشون میده تو امر عبادیه که امر عبادیه ولو میگیم احکام این قبل از قبلا مالش میشه کشف حقیقی، ولی این نماز صحیح نمیشه چون نماز در لحظه نیت قصد قربت میخواد، حتی حلیت ظاهری رو هم میخواد، نمیتونه با حرمت ظاهری قصد قربت کنه.
این هم برمیگرد به مبانی ما در نهی از مفسدیت، نهی از عبادت. اون چه که واسه افساد نهی میشه در عبادت این قضیه است که مقرب باید مبعد نباشد دیگه، چیزی که مبعده نمیتونه مقرب باشه. خب این نیاز به احراز داره، یعنی شما باید بدانید این کاری که میکنید مبعد نیست. شما اینو نمیدونید، شما الان احراز شما اینه که این مبعده، ولو بعدن این کشفه که این مبعد
نبود.
چون الان آره احسن شما مقربیت رو احراز نکردید قصد قربت ندارید و این باطله.
و این میگه اگه این هم که نمیداند بعدن اجازه میدهد یا نه، اگه بداند یه دیگه اونجوری
درست میشه اصلا، چون در واقع میدونه مبعد نیست دیگه، مشکل نداره. برای اینکه بتونید قصد قربت کنید باید بدانید مبعد نیست، این باید محرز باشه که مبعد. اگه نمیدانید یا میدانید که مبعد، قصد قربت از آدم متمشی نمیشه، بعد میشه مفسد، یعنی نهی از عبادت به خود همین مفسده. تو حکم ظاهری مربوط
به عالم
اثبات
هست، حکم ظاهری
مربوط به عالم اثبات،
حکم
مربوط به عالم اثبات
و حکم واقعی
صورت. بله
بعد میفهمم. حالا اشکال استاد شب زنده‌دار به همین بحثات کلی، یکیش اینه که تجربی بودن مسئله نیازمند استصحاب نیست، اصلا نیاز نداره. شما همین که میدونی که حتی اگر استصحاب حجت نباشه، همین که آقای ملکیه نمیدونم صاحبش راضیه یا نه، این حق تصرف ندارم، چیز دیگه تجربی میشه، ولو اینکه بعدا معلوم بشه که مالم بوده بر اساس مبنای کشف حقیقه. بعد حالا این یه نکته اینجا نوشتن، این سوالم زیر همین نکته یعنی پرسیدن که میگه آنچه در تجری معروف است مخالفت با قطع است، ولی در اینجا ما قطع به حرمت تصرف نداریم. میخوام بگم داریم دیگه، چون قید چیز نیست دیگه، احراز عدم رضایت قید نیست، قید عدم احراز رضایت.
نه اون بحث بالا که استاد گفت متجری است، این قطع بر اساس قطع استاد نمیگن، بر اساس چی دارن میگن؟ اصل دارن میگن. خب آیا تجری به مخالفت با اصل معتبر هم صدق میکنند یا نه؟ این محل بحثه. جالبه بدونید بعضیا مخالفت با اماره و اصل معتبر را از مخالفت با قطع بدتر میدونند، یعنی مخالفت با قطع رو میگن بهش تجری، ولی مخالفت با اماره یا اصل معتبر اصلا چیه؟ خود معصیت واقعی است. گرفته چی شد؟ چرا؟ چون شاره دستور ثانوی به تبعیت از اماره و تبعیت از اصل داده، شما داری با اون واقعا مخالفت میکنی. این دیگه فکر میکردم حرام است و اینا نیست. لذا بعضی از علما گفتن، همون تو بحث تجری گفتن، تجری فقط در مورد قطعه، قطع شاره چیزی در موردش نگفته، شاره اعتبار به قطع نداده، حجیت قطع کجاست؟ ذاتیشه، شاره که قول نداده. ولی تو اماره و
عامل معاملت الواقع
اصل، حالا عامل معاملت الواقع هم نه، چون حالا چه عامل معامله، یا نزل منزلت الواقع، چه حکم مماثل، چه نظریه تطمیمی که هر کدوم باشه، حالا چون اینو با هم فرق داره، بالاخره شارع مقدس اومده الان ریش گرو گذاشته، اعتبار خودشو خرج کرده، گفته با این معامله واقع کن یا این رو عمل کن، یا طبق حکم ثانوی، که اصلا بعضی میگن مفاد اصول امارات حکم ثانوی واقعیه، یعنی شارع صدق العادل گفت تعارف نداره، باید صدق العادل شما داری به مخالف بزنی، اصلا معصیت هست نه،
اگر طریقی باشه این حرف درست نیست،
حتی بنابرای طریقیت هم بنابرای بعضی
این فقط طریق شارع، چرا چیز کرد؟ چون طریق خوبیه
شارع، پس چیز کرد، همین که شارع چیز کرد میشه معصیت. حالا اینکه شارع چرا چیز کرده، اینا اعتبار کرده به خاطر اینکه طریق یا موضوعیت قاله خودش مبانی مختلفی
داره، همین اگر طریق،
ولی الان تو داری حرف شارع رو میزنی زمین، ولو شارع اهتمامش به این از باب این بود که این طریق خوبی است در واقع،
بازم حرمت ظاهری حلال واقعی پیش میاد، اصلا نمیشه،
نه حرمت ظاهری اصلا میشه حرام واقعی. حالا این به مبانی ما در اعتبار امارات هم برمیگرده و اصول عملیه. حالا تو اماره مگه این حرفو بزنی، تو اصل یه حتما این حرف نیست، چون کسی اصل رو هیچ کی در مورد اصول قائل نیست، به اینکه ولو طریقیت دارد شارع به ما و طریقون حجتش کرده. حتی اصول محرزه مثل استصحاب، کسی نمیاد بگه شارع اومده به ما و طریقون الواقع اینو اعتبار کرده، پس حتما شارع اعمال مولویت کرده، شارع خودش اعتبار خودش رو گذاشته وسط، تو داری الان با اعتبار شارع میجنگی. و جالبه تو مسئله هم اجزا، تو هم تو مسئله تحقق معصیت، گاهی اوقات مخالفت با اصل عملی و اماره اوزاش از مخالفت با قطع بدتره، و از اون طرف تو مسئله اجزا شما اگر با قطع خودتون مخالفت کنید، هیچ امیدی باشه طبق قطعتون یک عبادتی انجام بدید، هیچ امیدی به اجزا ندارید، ولی اگه طبق اصل و اماره یک عبادتی انجام بدید، کورسوی از امید برای اجزا هست. چرا؟
چون شارع گفت،
چون شارع اومده اماره رو معتبر کرده، چون اصل رو معتبر کرده. من قطع داشتم امروز باید نماز جمعه بخونم به جای نماز ظهر، بعد فهمیدم که نه نماز ظهر باید میخونم، هیچ امیدی برای اجزا نداشته باش، چون شارع نیومده پای کار، شارع از اعتبار خودش استفاده. ولی توی اعتبار بخشی به امارات و اصول عملی شارع چون دخالت کرده، میتونی امیدی به چی داشته باشی؟
ذاتیه، پس منجزیه، منزریت یه کفشه، یعنی شاره میگه وجود قطع ذاتی بود،
شاره اصلا هیچی نمیگه، اصلا شاره در مورد که قطع صحبت کرده هیچی نگفته اصلا. بدبختی هم همینه، یعنی گرفتاری ما اینجا شروع میشه که جایی که من قطع دارم شاره هیچی دیگه نمیگه.
خب جو از فرقای
شاره میتونه توجه حجیت قطع چیه؟
از خودشه،
از خودشه شاره میتونه با این مخالفت کنه؟
نه مجبوری تو قطعت هم رفتار کنی. ولی بعد که این کشف قطع اشتباه شد، ندی در خونه شاره بگه داداش تو گفتی من طبق این رفتار کنم، حالا رد کن.
معنی حجیت چیه؟ منجزیت و مؤثریت
دیگه بیشتر از این توقع نشه بشه از شاره.
وقتی که تطمیع وقتی نفهمیدی
وقتی که قطع هست،
اگه قطع
برطرف شد دیگه
منجزیت چیه؟ حالا قطع برای من چیز شد، برای نماز جمعه قبلا باید چیکار کنم؟
نه نه دوباره اگه مردی معلوم شد
بله نماز جمعه باید اعاده کنید. چرا؟
چون دلیل ثانوی باید بیاد.
نه خیر
دلیل قضا و دلیل
بابا این که اصلا
فتوای فقها مخالف حرف شماست. مثلا میگم آقا اگه یقین داشتید واسط مثلا پاکه بعد نماز خوندی بعد متوجه شدی نمازی که خوندی درسته، از این به بعد نماز
این اصلا از باب اجزا نیست، یعنی اصلا از باب اجزا نیست، چون اونجا نجاست مانع صحت صلات است، نه طهارت شرط صحت. یعنی بحث اینه که شما نمیدونستی نجاست مانع، بعدم اصلا طهارت خبثیه شرط علمی است نه شرط واقعی، فرقش با طهارت حد. همین حرفو در مورد چیز شما چی میگی؟ در مورد وضو و غسل یقین داشتید وضو دارید، بعد این کشف اگه وضو نداشتید یقین داشتید؟
خب اون دلیل اومده،
نه برعکس، اون دلیل داره، اون دلیل داره
فاقد طهور بوده،
نه اون دلیل داره که شرط علمیه، طهارت حدثیه و خبثیه با هم فرق داره. اینی که دیگه اولیات طهارت دیگه، اینا که نباید بحث کنیم که طهارت حدثیه شرط واقعی است، طهارت خبثیه شرط علمی است. اباحه مکان مصلی و آب و اینها هم شرط ذکری است. اینا که دیگه بحث نداره. حالا این که اونجا مجزی است، علتش اینه که این اصلا علم درش دخالت داره، یعنی قطع موضوعیه. تو جایی که قطع طریقیه، متفقن آقایون تو بحث اجزا، قطع هیچ کاری از دستش برای شما اندن که شاف الخطا بر منجزیت معذریت، چیزی بیشتر از این. خب منجزیت معذریت چه مال کیه؟ مال وقتی که هست، وقتی که این کشف بطلانو، هیچ کاری دیگه از دستش بره.
پایه اماره که ما قبول می‌کنیم خودش اینه که میرسه به قطع، یعنی ما اماره رو
همینه که عوام از این حرف خیلی تعجب میکنن دیگه. این حرفو برای عوام الناس که میزنی میگم بابا اون قطع اون بابای اینه، همه اینا از باب این که نمیدونم بچه اونن و به اون میرسن و نمیدونم فلانه، بعد اون مجزی
نیست.
این مجزیه، این چه حرفه؟ مثلا خلاف عقلاییه. گرفتی چی شد؟ یا میگی که اونجا اگه مخالفت کنی چوب قطعیه، ولی تو مخالفت با قطع باید ببینیم تو تجری چی میگیم. اون معصیت واقعی این تجریه. بابا این قطع که از اون بهتره، که این که باید چوب بیشتری داشته باشه از اون. نخیر، علت کار لمه کار اینجاست، چون پشت سر امارات و اصول شاره وایساده، پشت سر قطع شاره وایناسته. این میشه نکته، این که تو اجزا احتمال اجزا در امارات و اصول بیشتر از قطع است، و توی تحقق معصیت احتمال تحقق معصیت در امارات و اصول بیشتر از قطع است. این از عجایب روزگاره که قطع به نظر میرسه آبرو اعتبار بیشتری داره، ولی تو هر دوتا قضیه اوضاع قطع از اون دوتا نکتش هم اینه که اونجا شاره بایستده، هم تو اجزایی میتونه
تو قطع شده میگه تو شاره بایستده، خدا قطع هم شاره همه
چون بوجه
اگه یعنی
ارشادیه، همه اینا ارشادیه. من نباید اول رساله، من نمیدونم با کی خوندید اول رساله، خیلی بد خوندم کسی که براتون گفته. این اولی ترین نکته که شما تو رساله یاد میگیرید اینی که پشت سر قطع شاره وای نستاده. حجیت قطع حجیت ذاتیه، جعل حجیت توسط شاره و سلب حجیت از قطع امکان
ندارد
به ذات. پس شاره پشتش وای نستاده، تموم شد.
میخوام بگم اصلا ولی شاره که باید پشت اماره وایساده، از این جهت وایساده که یه جورایی بیاد بگه آقا این کلقت، چون قطع اصلا من نیاز ندارم،
من اینجوری
شاره نیاز ندارم پشت قطع وایسادم، من شاره تو میاد پشت اماره وایسادم تا اماره متوجه
شه. یعنی این دیگه آقا این نیست، این حرفی که میزنن که آقا میگه این کلقت تری،
این اصلا نیازی نداره قطع من بخوام من شاره بیام پوشش، اماره نیاز داره من بیام پوشش وایسادم.
پس وایساده یا نه؟ اشاره فشاری داده اضافه کرده بشه یا نه؟ همون اضافه زمینه اجزا و همون اضافه زمینه تحقق معصیت واقعی است. همون 30% که شاره اومد گذاشت از جیب خودش گذاشت
روش، اضافه کرده که شبیه اون بشه،
اشکال نداره، اون مال خودش بود، ذاتیش بود. الان شاره سر اون آبرون از ریش گرو نذاشت. خب الان اگه اون تخلفی در اون، شما نمیتونی برید در خونه شاره توقع داشته باشی آقا جبران کن واسه من کاری نکردم، خودش بود. ولی سر اماره شاره ریش گرو. الان من میتونم برم در خونه شاره بگم شاره من بودم به این عمل نمیکردم، کی باعث شد من به این عمل کنم؟ شما 30% گذاشتی روش، من به این عمل
کنم. حالا شاره نمیتونه جایی که اماره بود و ریشگه رو گذاشته بود بازم کشف خطا شد بگه برو عوض کن، برو اصل رو.
چرا میتونه؟ خب من نمیخوام بگم، نمیخوام بگم حتما، میگم اونجا به اجزا نزدیکتر است از قطع. عرض ما این بود، ممکنه ما اونجا قائل به اجزا خب آقا
مراد اون چیه برای نزدیکتر بودن میتونه عوض کنه،
چون اعمال نظر شاره نه اون دخالت، چون همون اصلا اونایی که میگن مجزیه مسلط سلوکیه چیا تسبیبیا اینا همه نظرشون چیه؟ میگن چون شاره اومده یه حکم مماثلی جعل کرده و شما تو اون ظرف طبق اون حکم شرعی رفتار کردید، وجهی ندارد اعاده کن، چون اصلا لم یفوت کشید اغز مافات، اصلا چیزی از تو فوت نشده. خب این حرف رو در مورد قطع نمیتونی بزنی، چون اصلا شما وقتی طبق قطع رفتار کردی هیچی از واقع تدارک نشد. شاره هم 30% 20% روش سوبسید نداد که الان من بگم خب الحمدلله چیزی از من فوت نشد، قطعا از تو فوت شده و اغز مافات حتما باید قضا بکنی.
حالا من دنبال اون مسائل و مفاسد افعال هم، یا من دنبال تأمین از عذابم، یا امنیت داشته باشم از عذاب،
تأمین از عذاب قطعا بله متوجه شدم،
حسن فاعلیه
تأمین عذاب از قطعا فقط به مادام القطع موجودنه. تا قطع برطرف شده دیگه تامین عذابی نیست، اما اونجا تو مورد امارات و اینها شاره اومده وسط، این میتونه امتداد پیدا بکنه برای بعدم کارو.
نظام منجز معذریتی که میگیم تو قطع هست به معنی اینکه مردی فهمیدی اشتباهه، خدا چوبت نمیزنه،
به شرط اینکه مقدماتت هم اشتباه نبوده باشه، تحصیل مقدمات قطعت هم باشه.
این حجیت
قطع ذاتیه بله، البته به معنی کاشفیت اصلا محل تو به معنی کاشفیت هیچ کی اختلاف نداره، تو
اینکه
به معنای عدم امکان جعل حکم بر خلاف قطع، بعضیا میگن مرحوم امام و اینا خیلی اومدن حرف شیخ رو نفی کردن، ولی به نظرم هر کی حرف شیخ رو نفی کرده از جمله سید یزدی مرحوم امام اینا منظور شیخ رو نگرفت، یعنی شیخ منظورش همین تو این کاشفیت هست، بیشتر از این نمیخواد بگه شیخ. و البته سید هم اونجا میگه، میگه اگه منظورش این تو کاشفیتی، خب حالا فلا کلامم ولا کرامتم، میگه اصلا گفتن نداره، مشخصه که این تو کشفش اعمال نفوذ نمیشه، اما اگه نمیشه باش مخالفت که چرا شارع اینجا نه تا مثال میزنه، میگه ببینید اینجا شارع گفته به قطع عمل نکن، اشکال ما به معنی سید اینه که همه اونا موضوعی قطع هاش همش موضوع. خب تموم کنید این آخری هم بگیم.
خب می‌فرمایید که اون چیز مخالفت با قطع هست، ولی تو اینجا که شما بحث کردین دیگه ما قطع به حرمت تصرف نداریم، صرفا حجت شرعی نداریم، و بحثی که آیا مخالفت با حجت هم معصیت هست که شما فرمودید اتفاقا می‌تونه مخالفت با حجت اسوء حالا باشه از مخالفت با قطع. ثانیا استصحاب استقبالی مورد مناقشه است، ولذا بر فرض که بخوایم استصحاب کنیم می‌دونیم استصحاب عادی رو جاری کنیم، نیاز نداریم اصلا، نیازی به خود استصحاب هم که عرض شد نداریم.
البته با شکای دیگر ها، شکای دیگر، یعنی مثلا اینکه این تا الان محکوم به ترتیب آثار بوده، از الان به بعد نمیدونیم ترتیب آثار داره، حکم یعنی استصحاب معمولی مون رو توی شکای دیگری خیلی مهمه. استصحاب استقبالی مال لحوق اجازه است، دقت فرمودید، ولی اینا نسبت به شکوک دیگر استصحاب دیگه میتونه
قبلا نمیتونستم تصرف کنم،
الان نمیتونم مثلا
رد اشغال دوم. شاید وجه این که به جای استصحاب عادی به استصحاب استقبالی تمسک شده این است که ها سعی میکنه یه مقداری حرف آریتوف رو اشغال رو از آقای خویی در کنم، میگن انتصار کی کرده؟ این است که شک ما در لحوق اجازه سبب شکهای دیگری است که مجرای استصحابهای دیگر هستند، و دیگه این استصحاب استقبالی اصل سبب، یا همین حرف فرمایش شما دیگه
نه، این اصل حاکم و محکوم میگه، بعد میگه شهید صدر میفرمان که در جایی که اصل حاکم میاد دیگه نوبت به اصل محکوم نمیرسه، ولو اینا با هم یه مفاد دارن. ببینید چون ببینید گاهی اوقات حاکم و محکوم برخلاف همه، مثلا استصحاب کرریت ما استصحاب نجاست صوف، از اون در میاد که لباس پاکه، از این در میاد که لباس نجسه، به اینا میگن حاکم و محکومی که برخلاف هم نتیجه. بعضی وقتا حاکم و محکوم هم همسو هم، مثلا استصحاب کرریت ما استصحاب طهارت صوف، دوتاشون نتیجه شون چیه؟
یکیه.
مرحوم شهید صدر معتقده که اصل حاکم بر محکوم فقط مال جاییست که نتیجه اجرای اصل حاکم و محکوم با هم چه باشد؟ تفاوت داشته باشد، و الا اگر نتیجه یکی باشد اصل حاکم جاری نمیشه. ایشون میگه دیگه اینجا نوبت به جریان،
یعنی دیگه فرق نمیکنه کدومو حاکم کنیم کدومو محکوم،
یعنی دیگه اصلا میگه حاکم محکوم با موضوع نداره که به خود سراغ تقدیم حاکم علی محکوم. که عرضم به حضور شما اینجا هم از همین موارده، اینجا هم از بحثایی
به نظر مثلا سببی و مسببی و مقدم نمیدونن، تصمیه تساقط
در جایی که نتیجه مخالف داشته باشن چرا قبول داره؟
اصلا اونجا هم مثلا که میگن تساقط،
خب اگه این باشه خیلی خوبه، اینو اگه در بیارید مبنای شهید صدر رو برید نگاه بکنید، اینو با آجاها صحبت کنید، چون از حرف آجاها این استفاده میشه، من دیگه نگاه نکردم
اینجا توی خلاصه تقریبا. ولی ببینید شهید صدر در این مواقع تقدم اصل حاکم را قبول ندارد، همینجور
خب به طور مطلق قبول ندارد، یا در این موارد که اجرای اصل حاکم نتیجه اجرای اصل حاکم محکوم یکیست.
جایدن یه جور بس کردیم فکر کنم یه جوری خونده.
خب پس اینو بیارید، این حتما ملاحظه کنید، این باجه ها این هم آقا تو سوالات به نسیدهای وقت داری که مبنای من چه اصل حاکم و محکوم با اون چیزی که استاد میگه ظاهرا متفاوته.
بنابر نظریه کشف حکم، یا حالا کشف حکمی چطور؟ کشف حکمی
فرقش اینجا با کشف حیلی چی میشه؟ کدومش میشه؟
ملکیت نمیاد، آثارش میاد دیگه، احکامش میاد. اینجا هم طبیعتاً قبل از اجازه ولو علمم داشته باشی تصرفات حرام واقعیه، چون خود ملکیت نیامده. یادتون نه
کشف علمم داشته باشی،
ولو علمم داشته باشید فرقش با کشف حقیقی اینه. ولو علمم داشته باشی به لحوق اجازه، چون خود ملک نیست فقط احکامشه، طبیعتاً تصرفات میشه حرمت واقعی،
ولی احکام وضعی درست میشه.
درست میشه کی؟ چرا؟ چون بعداً میگیم که حکم به ملکیت میشه، همون کافیه. خب عرضم به حضور شما که این حرف استاد رو پس اینم به نظرم بد نیست.
خب به نظرم یعنی نگفتن نظر شهید صدر رو اشتباه شد، نصف هم همین برداشت من اون متن هستم خوندم.
اینم آقای بختیاری اینم به عنوان یه سوال بنویسید که این که استاد میگن تصرفاتش میشه حرام ظاهری،
یعنی کجا؟
این که زمین شهر
آره
همینی که دارم میگم که فرمایش استاد که مخالفت با استصحاب را مصداق حرام ظاهری میداند، استاد می گفتن هیچی. این استاد به من سوال گفتن، تو متن من دیدم فقط سوال کردن، خودشون اتخاذ نظر نگردن. مشهور اینه که میگن معصیت هستن مخالفت با، نه این هیچی داره استاد هم می گفتن. خب
این هم فرمایش شما درست، اما شهید صدر در جایی که نتایج استصحاب یکی باشد تقدیم اصل حاکم در محکوم را قبول نداره.
این ازش برمیاد
ادعایی دارم که
کلن
آره حاکم
برمیاد. خب اینو پس مبنای شهید صدر
شاید ادعایی رو برمیاد.